بسم الله الرحمن الرحیم. در اولین استثناء که متجاهر به فسق بود، روایاتی که به اون تمسک شده بود برای استثناء ملاحظه کردید و بعد هم گفتیم ذیل این بحث چند نکته‌ای و فرعی وجود داره و امر هست که باید بررسی بشه. امر اول این بود که آیا این استثناء شامل جواز غیبت فقط اختصاص دارد به همون عیبی که در اون تجاهر میکند، یا اینکه شامل عیوب دیگر مستور خود این شخص میشود؟ گفتیم که سه قول و پنج احتمال و شاید هم حتی پنج قول در اینجا متصور باشه که عرض کردیم و بعد به روایات پرداختیم. در روایات مجموعی هفش روایتی که در متجاهره به فسق بود، اینها به دو گروه تقسیم می شود. یک دسته 5-6 روایت بود که همین تعبیر جاهره به فسقی و امثال اینها درش بود که در باب 154 بود، و 3-4 روایت هم سیه سماعه و ابن عبی یعفور هم بود که مفهومهای اونها داله بر مسئله بود. مجموعه اینها که بررسی شد، گفتیم که به دو دلیل ما نمیتوانیم به جواز غیبت متجاهر در غیر اون معاصی متجاهر و بها نظر بدیم و رأیمون بر اون مستقر بشه، بلکه باید بگوییم که غیبت در همون ما یتجاهر و بها و ما یتجاهر و به جایز فقط، اما در سایر معاصی او جایز نیست. چرا؟ دو تا دلیل ما اینجا داریم. یک دلیل اینه که این روایاتی که به منطوقه ها یا به مفهومه ها می گفت غیبت متجاهر جایز است، ولو اینکه به ظاهرش بعضی اطلاق داشت، ولی اون مناسبات حکم موضوع و قرائن لبیه و ارتکازات مانع از انعقاد اطلاق می شود. اهمیت غیبت و حرمت مؤمن مسلم و مؤمن و امثال اینها اقتضا میکنه که این اطلاقات رو بگیم منصرف است به جایی که به همون جایی که در و گناهی که در او تجاهر داره، مگر در جایی که به همون چیزی که در او تجاهر داره، مگر هم نداره جز یک استثنای نادر که اون بعد میگم. حتی کسی هم که مرتکب معاصی کثیر هم میشه و لاابالی هم هست، باز در همون محدوده‌ای که لاابالیه اون تجاهر رو میتونه صدق میکنه و جواز منصرف به اون هست. این یک بحث بود که البته میگفتم کسانی هم در نقطه مقابل هستن که میگن نه، اینا انصراف نداره اطلاق. این یک راه بود که کل این روایات که یک دست منطوق اونها بود، یک دست مفهوم، اطلاق داره به ظاهر و شامل عیوب مستور این متجاهر هم میشود غیر از اونی که تجاهر میکنه، اما این اطلاق بعید نیست که بگیم انصراف داره. حالا اولا و ثانیا میتوانیم بگیم نه، ما همراه شما میشیم، همراه مثل کسی مثل مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه میشویم و میگیم آه اون روایت عبدالله بن ابی عفور و نمیدونم اینها اطلاق داره. میگه کسی که یا اذا جاهر الفاسق و بفسقهی یا المعلن و لفسقهی، اینا اطلاق داره که ظاهر لفظیش هم اطلاق داره. داره میگه وقتی کسی تجاهر به فسق کرد حرمت نداره، غیبتش جایزه. میگیم اطلاق داره، هم شامل گناهانی میشه که اظهار میکنه، هم اون گناهان غیر علنی، هر دو را بد در بر میگیره، همراه میشه، میگیم اطلاق داره. حرف اول رو نمیزنیم، انصراف رو نمیگیم، اطلاق داره. ثانیاً ما میگه که یه فرمول دیگر اصولی در اینجا وجود داره که اون ما را به همین نقطه میرسانه، که در میان بزرگان تنها حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به نحوی به این امر و این نکته تفتن دارن. حالا به شکل دیگریشون آوردن، ولی من به نوع دیگری تقریر میکنم و به نظرم هم تا حد زیادی این امر درسته، دیگران این نکته رو ندارن، در فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. این ثانیاً به اینه که بین روایات وارد شده در استثناء متجاهر به فسق، حالا چه اونایی که مفهوم منطوق بود چه مفهوم فرقی نمی کنه، و روایات سطر و اون روایت یحیی بن ازرق و روایاتی که سطر درش بود، بین اینها اون خصوص من وجهه مطابق بیانی که امروز عرض میکنم. اون روایاتی که میگوید اذا جاهر الفاسق و به فسقهی فلا حرمت له ولا و یجوز و غیبته ولا غیبت له، این اعمه است از اون چه که اظهار کرده، میگه متجاهر میشود غیبتش کرد، اطلاق داره چه در اون گناهی که اظهار کرده، شرب خمری که علنی انجام میده، چه در سرقتی که در خفا انجام میده، هر دو رو میگیره دیگه، این اطلاق داره. نه چرا، همه اینو به بحث دیگه، فرض اینه که انصراف رو قبول نکردیم، نه بابا این بزرگان همه آقای تبریزی خیلی میگن اطلاق داره، ما میگفتیم انصراف، اینی که شما میفرمایید عرض اول ماست، میگم آقا جون اینا ظاهرش اینه که مربوط به همونیست که اظهار کرده، خب تمومشو میره دیگه، اما اون سرقتی که در خفا انجام میده دیگه مشمولی عدلنی، این حرف اولانه، برنگردید به اون، ما الان فرض میکنیم، میگیم اگر کسی انصراف رو نپذیره گفت اطلاق داره، کمان که آقای تبریزی میفرمان اطلاق داره، یعنی قائل داره. بعضی دیگه هم هستن حالا بارز و برجستشون در عصر ما، مرحوم آقای تبریزی است، عرض شود که آقای سبزواری هم در همون کتاب مهذبشون ایشون هم همین رو فرمان. خب ثانیاً میگیم بر فرض اطلاقه، پس این اطلاق داره، همراه شما هستیم دیگه، میگیم که بله اطلاق داره، هم گناه آشکارش رو میگیره هم گناه نهان و مخفی رو میگیره، این اطلاق. اون روایات 7-8 ده روایتی که میگفت که اون غیبت این است که یا ذکره به ما هو و فی مما لا یعرف الناس یا به امر مستور، اونم یه دست روایاته که میگه که اونی که حرام است که امور مستور دیگران را ذکر بکنی، اونم اطلاق داره از این نظر که میگه امر مستور کسی را بخوای اظهار بکنی غیبته، چه این شخص آدم عادل درستی باشه که هیچ تجاهر به فسق جا نداره، هم این را میگیره، هم متجاهر به فسق را میگیرد در اون محدوده مستور، هر دو را میگیره. این روایاتی که میگه که امر مستور شخص را بیان کردن غیبت است و حرام است، امر مستور او را گفتن شامل می شود هم آدم خوبی که هیچ تجاهر به فسقی نداره، دیگه اینو میگیره دیگه، و هم اون متجاهر به فسق را در محدوده مستورش، متجاهر به فسقه ولی سرقتش مستوره، گرچه شرب خمرش مکشوفه، هر دو رو میگیره دیگه، همینطور نیست؟ اینایی که میگه آقا غیبت این است که اونی که حرامه این است که امور مستور کسی را شما ذکر بکنید، این امور مستور هم شامل آدمی میشه که همه هیچ گناهی انجام نمیده، هم اونی که گناه انجام میده ولی مکشوف نیست مستوره، و هم اون آدم متجاهر را میگیره منتها در محدوده اون گناهانی که تجاهر نداره در غیر متجاهر، همه اینا رو میگیره دیگه، اطلاق داره دیگه. خیلی اگر همراه ما شدید این دوتا اطلاق پذیرفتید، میبینید که این دو دلیل میشه بین شما خصوص من وجه. عرض شود که اون ماده های افتراق رو میگیم، ماده افتراق این ادله که میگه اذا جاهر الفاسق و به فسقهی فلا غیبت له، ماده افتراق این کجاست؟ متجاهر در گناهانی که آشکار میکنه، این دیگه مخصوص این دلیله، اون دلیل اینو نمیگیره، این ماده افتراقش. پس ماده افتراق ادله تجاهر که دیگه معارض ندارد، اون جاییست که همون جای متجاهری است در محدوده‌ای که تجاهر کرده. این دیگه منافاتی با معادله نداره، این خودش مستقل بدون معارض شاملش میشه. ماده افتراق دلیل، اون دلیل ادله غیبت و ستر، اون غیر متجاهره، کسی که تجاهر به فسق نداره. خب خیلی ها تو فضاهای شرعی اینطوره، تجاهر به فسق و گناهی نداره و اون گروه رو میگیره در همه عیوبی که فرض هست که داره، ولی هیچ تجاهری نداره. اینم مال اون دلیل دیگره، میگه این آدمی که تجاهری نداره و گناهان اگه چهار تا گناه هم انجام میده مخفیه، این دلیل میگه اینو میگیره و معارضی هم اینجا باز نداره. این ماده افتراق اینجا. اما ماده اجتماع اونجا میشه که متجاهره ولی نسبت نه به گناه آشکارش، نسبت به گناه مستورش. این متجاهره به شرب خمر، در شرب خمر نه، بلکه در سرقت مستورش. در این دوتا تعارض داره. این متجاهری که یه گناهش مستور است، دلیل ازا جاهر الفاسق و به فسقه، بنابراین که بگیم اطلاق داره و بگیم لا غیبت الله، یعنی دیگه کلن حرمت نداره، میشه غیبتش کرد. اون میگه این میشه غیبتش کرد در این امر مستورش. اون دلیلی که میگه مالا یعرفه الناس، این درست نیست گفتن، اونم اطلاق داره، این رو میگیره، میگه نه نسبت به امر مستورش نمیشه غیبت کنی. این شد تعارض من وجه. توجه کردید؟ این شد تعارض من وجه. تعارض من وجه که شد، اون وقت عرض شود که اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که در تعارض من وجه برخلاف مثل باب تباین، تعارض به نحو مطلق یعنی تباین، مثل باب تباین تعارض که شد رجوع مرجحات میکنیم. یک نظره اگر رجوع مرجحات بکنیم، اولین مرجح موافقت با کتابه. موافقت با کتابم اون اطلاق لایقتب بعضکم بعضاست، اطلاق میگه که حرامه، نمیشه غیبتش کرد. یک نظرم اینه که تو مرجحات نمیافته، برخلاف اونجایی که تباین کلی داره، تعارض من وجه که شد در ماده اجتماع تعارض میکنه، تساقط میکنه، رجوع به عام و اطلاق فوق میکنیم. عام و اطلاق فوق اینجا باز دلیل لایقتب بعضکم بعضاست، دلیل قرآنی است که میگه غیبت نکنید، که حالا قبل از اینکه نوبت این برسه که اینجور چی بشه دو اینها، اون لایقتب میگه که این امر جایز نیست. و چی میشه عرض شود که به این ترتیب میبینیم که اگر هم شائل به اطلاق بشیم، باز این دلیل با اون دلیل تعارض من وجه پیدا میکنه در ماده اجتماع، یا رجوع مرجح میکنیم که قرآنه، یا ساقطم بشه بازم مرجع ما عام فوقی که قرآنه، آیه قرآنه و اطلاقات حرمت غیبته. این از این مسئله که حتی اگر ما همراه آیه تبریزی و امثال این هم بشیم بگیم که اینا اطلاق داره ادله تجاهر فسق، باز میرسیم به همون نقطه‌ای که بر فرض انصراف میرسیم. این دو طریقی است که ما اینجا داریم و نهایتاً باید اینجور نظر داد که برای متجاهر به فسق در غیر ما تجاهر بهی، شرب خم میکنه، نمیدونم فلان گناه رو انجام میده، ولی گناهش مخفیه، اشکم نمیدونه، در غیر اون جایز نیست، یا به خاطر اینکه ادله تجاهر اصلا انصراف داره از این، یا اگرم انصراف نداشته باشه تعارض من وجه میشه و تساقط میشه، بازم لایقتن میگه کارو نکن. یک سوال خیلی انتظار داشتم یک کسی این سوال رو بکنه، حالا احتمالا شما نگاهتون بونه، اینه که نه نه من وجه مستور رو میگه، منتها مستور هم شامل کسی که هیچ گناه آشکاری نداره میشه، هم شامل کسی میشه که یه گناهان آشکاری داره، یه گناهان مستور. چون شامل هر دو میشه، میشه من وجه، هر دو رو شامل میشه، وقتی این شد میشه من وجه. ببینید یک سوالی که اینجا حالا سوال، اگر این رو بخواید بگی سوال دقیقیه، اینه که کسی به که اون رجوع به عام فوق یا مرجع در اونجاییست که اون تعارض در تعریف نباشه، و اینجا در تعریف اگر سطر و اینها در تعریف آمد لایقتب اصلا اجمال مفهومی پیدا میکنه. این نکته دقیقی است که به ذهنم بود که این سوال رو بگم، مثلا گفتیم بالا لزومی نداره ترجمه کنیم. جواب این سوال هم که سوال دقیقیه، که در اون جایی که در خاص عامی داریم تو مخصص ها تعارض منوج میشه، اگر در مقام تعریف هستن این تساقطش موجب نمیشه که به اون عام فوق مراجعه بکنیم، برای اینکه این در تعریف مشکل داره، مشکل در تعریف پیدا شد. این هم این اشکال هست که اشکال فنی دقیقی هم هست. جوابش این است که این تعریف یک تعریف خاص شرعی است که اگر این تعریف درش مشکلی پیدا شد، مفهوم لغوی لایقتب که یعنی اینکه پشت سر کسی بد بگه، این قیود یکره و سطر و اینها یک قیود اضافی است که از نظر شرعی میخوایم به دست بیاریم. توجه کردید؟ و عرض شود که در اینجا مانع نمیشه که ما مفهوم لغوی خود اون رو در اینجا نگیریم. این یک. علاوه بر این که در اینجا آخرش هم تعریف سطر باقی میمونه در سر جای خودش، یعنی آخرش هم داریم میگیم امر مستور جایز نیست، یعنی با همون تعریف منطبقه، یعنی گیری در تعریف نیست. این اشکال جوابه که اگر میخواستیم وارد یه بحث دقیقی راجع به این بشیم یک جلسه طول میکشه، ولی به همین اندازه حالا اگر نکته رو دریافتید کافیه دیگه. عرض شود که این از این مسئله. بنابراین به نظر میاد که تا اینجا ما در امر اول ذیل بحث تجاهر نظرمون این است که نظر اونا که میگیم، یعنی همینجوری احتمالی داریم میدیم میریم دیگه، نظری که نیست که خیلی بهم، یعنی این احتمال مرجح است که در حقیقت در غیر ما تجاهر بهی جایز نیست. بله، یک فرض قدر متیقن اون چیزها هست که استثناءات نام هست، و اون این که کسی اکثریت معاصی رو مبتلاست و جوریست که اکثریت معاصی رو مبتلاست و جوریست که خود او هم عبایی نداره، یعنی اگر 100 تا گناه انجام میده، حالا 101مش هم بگیم که انجام میده، اصلا خودش برای خودش ارزش قائل نیست از این جهت. این و این نیست که دیگه بگیم که قدر متیقن نیست که این در حالا یه امر مکشوفش هم مستورش هم غیبت کردی اشکالی نداره، این دیگه از اون جایگاه چی ساقط شده و قدر متیقن اون معلنه به فسقه هست که این بخش، این حد را بعید نیست که بگیم انصراف نداره ادله ازش. ادله ای که ما میگفتیم ظاهرش اطلاق بود، منتها میگفتیم انصراف داره از اون جایی که حالا یک جایی گناه میکنه، یه جایی آشکار میکنه، جایی مخفی میکنه. میگفتیم حتی اگه 10 جام آشکاره 5 جام مخفیه، بازم میگفتیم این حتی حالت لاابالی هم داره، بازم میگفتیم انصراف داره. اما از اون صورتی که کسی دیگه اصلا خود او برای خودش ارزشی و حرمتی قائل نیست، حتی نسبت به اونی که مستوره، اگرم یه چیزی مستوره از حیث اینه که میترسه مجازاتش بکنن، گیره دیگه اینجوری داره، ولی هیچ عبایی از آشکار شدن معاصیش نداره، این انصراف نداره ادله ازش. این نعم آخر ما، این تبصره آخر رو قبول داریم، یعنی میگیم متجاهر به فسق در محدوده ما یتجاهر و به جایزه، و اما در محدوده مستور او جایز نیست، حتی اگر آدم لاوبالی است در خیلی از معاصی. تا اینجا نظر اینه، میگیم بله یه تفسره داریم اینجا، یه نعمی داریم. بله، کسی که مبتلاست به اکثر معاصی یا کثیری از معاصی و بگونه ایست که در غیر مکشوف و امور مستورم خود او برای خودش ارزش قائل نیست، اتفاقا این ام مستور باقی مونده، این بله، نه این ادله از این انصراف نداره، این شمول دارد.
اینطور نیست که هر متجاهر غیبت باشه،
خب اشکالش همونه که ما اولا میگیم انصراف داره، ثانی هم میگیم من وجهه تو ماده اجتماع تعارض میکنه.
نه
مطلق نیست، نه مشکلی پیش نمیاد، این نیست. شما بگید چجوری مطلقه؟ ها یعنی چی ادله خاص مطلق شمول داشته باشه؟ میدونم چجوری شما بفرمایید بگیم نه مشکلی نیست، زمین باسمون پایین نمیاد، نه آسمون به زمین میاد نه زمین باسمون میره، ولی نیست واقعا من وجهه. عرض شود که این فقط یک استثناء ما اینجا داریم و سلام. ظاهر کلامشون این نیست، ظاهرش نیست، ولی اگر این باشه اهلا و سهلا، مشکلی نیست، ولی ظاهر کلامش این نیست. حالا دقت بکنید این نیست ظاهرش. اطلاق دلیله ما، آخه دلیل ظاهرش اطلاقی داشت، ما انصراف درست میکردیم، ما میگیم این دیگه ازش انصراف نداره، اون وقت تو اون منوج هم میگیم این تو اون بخش میمونه که معارض نداره. عرض شود که این قسمت این یک امر در ذیل بحث تجاور، چند مطلب دیگه هم در ذیل تجاوره که یا در مکاسب اومده یا آیون فرمودن، حالا ممکنه یه چیزی هم باشه که اینجا عرض میکنم. مطلب دوم در ذیل بحث تجاهر اینه که آیا این که میگیم غیبت آدم متجاهر در محدوده تجاهر او جایزه است، در جایی جایزه که این غیبت یک وجه صحیحی داره، غرض صحیح شرعی برش مترتبه؟ مثلا اصلا خود گفتن این موجب میشه که او از این منکر دست برداره مثلا، یا یک هدف صحیح داره، یا موجب این میشه که دیگران توجه بکنن که مثلا شما حساسید رو این که کسی داره گناه میکنه، یا اینکه نه فرقی نمیکنه، ولی اون که غرض صحیح نداره، یه غرض میخواد حرف بزنه دیگه، لعب و لعبی که حالا مکروهه مثلا، جایز نیست، حرام نیست، واجب نیست، یا رجحانی نداره. خب این هم جواب این سوال هم در امر دوم واضحه، نه وقتی ازا جاهر الفاسق و لفسقی فلا غیبت له ولا حرمت له، عمه از این که حالا غیبت میکنه برای یک انگیزه شرعی، برای یک امر تربیتی، برای اینکه دیگران متنبه بشن یا خود او چه بشه، یا اینکه نه همینجوری مثل که حالا ما میشینیم در کنار هم حرف میزنیم دیگه، فرقی نمیکنه، این اطلاق داره. حمل این روایاتی که به منطوقه ها یا به مفهومه ها میگفت که غیبت آدمی که اظهار میکنه در محدوده اظهارش بنابراین چه که ما تفسیر کردیم جایزه، اهم از اینه که این اظهار گناه او برای یک هدف عقلایی و دارای فلسفه تربیتی و اخلاقی باشه، یا اینکه نه برای تفریح و تفرجه، فرق نمیکنه، این اطلاق داره. بعضی احتمال دادن که این که این روایات مقصودش اینه که وقتی کسی تجاور میکنه آدم برای بازداری خود او یا بازداشتن دیگران این رو بگه جایزه، نه هیچ وجهی نداره حمله بر این. البته اینم در حد احتمال در کلمات اومده، کسی قولی به این نداره، ظاهر دلیل اطلاقه. مرحوم شیخ به کسی حالا احتمالش، حالا شاید هم قولی هم به کسی نسبت داده، ولی وجهی نداره این، چه احتمال باشه چه قول باشه وجهی نداره. اینم مطلب دوم در اینجا که خیلی امر پیچیده ای نیست و سریع میشه ازش عبور کرد. فرض اینه که این چه هست؟ فرض اینه که این شیوع داره، یعنی چیزی نیست که مخفی باشه دو اینها. فرض اینه تشیع الفاحشه که گفته میشه، یعنی اون چیزی که معلوم نیست اونها بخواد بهش دامن بزنه و منتشر بشه و امثال اینها. بله همین، بله. و اون انتشی الفاحشه هم ظاهرش اختصاص بعضی از چیز گناهان داره و بعیده که اطلاق داشته باشه به همه معاصی، اون معاصی خاصه رو میگیره، اینم از اون جهته. ولذا اگر از بله، یعنی اگر در گناهانی مثل جنسی و امثال اونها باشه، ممکنه که بگیم همون متجاهر و بهام اشکال داره، کما اینکه ممکنه عناوین دیگه عارض بشه، اگر عناوین دیگری هم عارض بشه اونم همینطوره. بعید نیست که حالا در بعضی معاصی که جنبه جنسی و امثال اینها داره اون اشکال داشته باشه و بله. حالا خود قذف هم البته اونجا بحثه که چیزی که در محدوده قذف اینا چیزی که همه میدونند و خیلی شایعه مثلا بازم جای بحثه، ولی لذا استثناء میخوره اون، یا عناوین دیگری ممکنه گاهی عارض بشه، ولی اینجا نیست که به طور کلی بگیم ادله مربوط به جایی است که غرض صحیح داره و سلام علیکم، و اگر غرض صحیح نداره اشکال داره، اینجور کلی نمیشه گفت. اینم دو. مطلب سوم این است که این ادله ازا جاهر الفاسق و به فسقهی مخصوص جایی است که شخص با فرض اینکه گناه داره مرتکب به این میشه، اما اگر کسی مرتکب یک کاری میشه که به ظاهر گناه به حساب میاد ولی او برای خودش یک محمل و توجیهی داره قابل توجیهه، ولی اون که به ظاهرش ممکنه گناه تلقی بشه ولی او برای خودش توجیه داره، مثلا شرب خم میکنه ولی و آشکارم انجام میده افراد میخوره، ولی او برای خودش محملی داره میگه که من مریضم باید اینو بخورم، یا جزء مثلا اعوان و ظلمه شده ولی برای خودش توجیهی داره، علی ابن یقطینه که در دستگاه بنی عباس حضور داره ولی ظاهرش هم ورود در دستگاه ظلم و جور حرامه، اعوان و ظلمه حرامه، از محرمات خیلی بالام هست که در همین مکاسم بحث میکنیم، ولی به هر حال کسی آشکارم هست اما کسی محملی داره توجیهی داره، خب این علل قاعده ادله اینو نمیگیره، یعنی تخصصا اینو نمیگیره، چون داره اذا جاهر الفاسق به فسقهی، این کار ولی شکلش شکل گناهه ولی واقعش واقع گناه نیست، برای اینکه یه عنوان ثانوی داره که بر او جایز شده، اون وقت اینجور مطلبی موجب جواز غیبت او نمیشه، یعنی این مصداق متجاهره به فسق نمیشه. البته اون کاری که انجام میده چون آشکاره از اون حس عیبی نداره گفتنش، ولی این مصداق متجاهره به فسق نیست. ثمره این بحث در مثل قول آقای تبریزیونا ظاهر میشه که اگر کسی گفت متجاهره به فسق در امور مستورش هم غیبت جایزه، نه این غیبت جایز نیست، و عرض شود که اینجا اینطوره. بله اگر این که میگیم شامل کسی که یک امری که ظاهرش ظاهر معصیتی است ولی محملی داره که با عنوان ثانوی جایز میکنه برای او، این در جایی است که مطمئن نباشیم که نه این محمل بی خودی داره میگه، دروغ داره میگه، اگه اونجور باشه اشکالی نداره، جایی که مطمئن باشیم به این که محمل داره یا احتمال بدیم چون داره حمله بر صحت کرد، اون وقت دیگه این متجاهر نیست که بگیم از باب متجاهر میشه غیبتش کرد، بلکه و اما در جایی که مطمئن باشیم دروغ میگه بی خود داره میگه این حرف را، اون طبعا متجاهر فسقه و مشمول در حکم هست. بله مثال رو عوض کردن برای همینه، برای اینکه تو ملای عامش باز اشکال داره، چون یعنی اظهار یک چیزهایی که ذاتاً محرمه ولی اون که محملی داره اشکال داره، اون خودش اشکال داره. اینم اون بله بله، یعنی چون اظهار اون مثل روزخاریه دیگه،
اون تعذیر خاص خودش رو شاید داشته باشه
بله دیگه،
برای
اون شخص
موجب
این
میشه که کسی دیگه
میتونه غیبت شما کنه، برای دیگه یعنی غیبتش میتونن بکنن در همون محدوده ای که اظهار داره میکنه، مثل ماه رمضانه دیگه، میدونم مثل ماه رمضانه وقتی که حرمت ماه رمضانه داره میشکنه نمیتونه بگه این روزه خار حرامه، میتونه بگه که همین دیگه دو تا تکلیف ما هم داریم میگیم، میگیم نمیتونه بگه روزه خار یعنی به حرام روزه میخوره، این میتونه بگه حرمت ماه رمضان نگه نمیداره،
فرقش با کسی که مثلا محمل نداشته
بله از داره میکنم دیگه، دو تا گناه اینجا اونجا دو تا گناه داره انجام میده، یکی این که مثلا کسی که روزه به حرام روزه میخوره دو تا گناه داره میکنه، یکی این که روزه نمیگیره، یکی این که داره آشکار میکنه، هر دوش میتونه، در هر دوش میتونه غیبتش بکنه. ولی اگه مریضه ولی بیا تو علنی اظهار میکنه، این نمیتونه بگه که روزه خار حرامه، فقط میتونه بگه که حرمت ماه رمضان رو نگه نمیداره. دو تا گناه دیگه. چه تعاملی داری دیگه؟ روشن دیگه. ببین شما وقتی که معاذ الله یک نفر وظیفش روزه گرفتنه، وظیفش روزه گرفتنه،
الان در شرب خمر
شو، شرب خمر همینطوره دیگه. شرب دو تا حرام اینجا هست، دو تا حرامه، دو تا حرامه.
نه
حالا توضیح میدم دیگه، شما سوالتون توضیح میدم. دو تا حرامه، یکی اینکه کسی شرب خمر بکنه حرامه، یکی اینکه بیاد در علن حرمت شرب خمر و حریم شرب خمر رو بشکنه حرامه. این دو تا حرامه. اگر این معذور نیست و اومده تو آشکار داره میخوره، دو تا گناه کرده، هر دوش هم میتونه بهش نسبت بده پشت سرش. اما اگر نه، معذوره در شرب خمر، ولی این معذور اینو باید در خفا باید زهر مار بکنه، حالا اومده در آشکارش میکنه، این یه گناه انجام داده، فقط اون میتونه بگه که حرمت این حریم این گناه را، این چیزی که ذاتن گناه شکست، ولی نمیتونه بگه شرب خمر حرام میکنه. در حد خودش میتونه متجاهره، در همون محدوده و در همون محدوده هم میتونه غیبت بکنه. ولی اگر بگه که اون اصلا تهمت به اوه، اگر بگه که این شرب خمر حرام میکنه، حرام را داره شرب میکنه، این داره تهمت میزنه بهش. ولی از حیث این که داره میگه در آشکار اومده حرمت شرب خمر رو شکسته، این نه، این جایزه، این غیبت هست و جایزم هست. دو چیز دیگه باید با هم تفکیک، از هم تفکیک ارشاد که اینم مطلب سوم. مطلب چهارم هم در اینجا این است که این تجاهری که گفتیم در جای در گاهی می شود که در یک محدوده مکانی یا زمانی تجاهر داره شخص، اما در اون منطقه دیگه این عرفاً تجاهر نیست. آیا جایزه در یه منطقه‌ای که دیگه منطقه جدا به حساب میاد؟ اینم سوالیه، اینم قبلا بحث کردیم، گفتیم نه، هر محدوده خاصی که عرفاً یک حساب مستقل داره مستقل ملحوظ می شود. ولی اگر در فلان شهر او مشتهر به یه گناهی است، ولی نقل مکان کرده رفته جای دیگه و میخواد روز از نو، روزی از نو، میخواد یه زندگی خوبی رو پای ریزی بکنه و اصلا اونجا هم اشتهاری چیزی به این امر نداره، جایز نیست که تو اونجا گفته بشه، بعیده که جایز باشه. اینم نکته چهارمی که در اینجا هست. یک مطلب پنجمی هم در ذیل این هست که این در مورد تجاهر به معصیت بود این استثناء، اما مثلا در اصرار بر معصیت چطور؟ چیزایی از این قبیل که میاد گناه را مضاعف میکنه که قبلا هم بحث میکردیم، آیا اونا ملحق به اینجا میشه؟ اینم جوابشون که نه، ملحق نمیشه. اگر کسی معصیتی رو مخفی انجام میده ولو اصرار بر او داره، هر روز مثلا شرب خمر معاذ الله میکنه ولی مخفیه، صرف اصرار مجوز غیبت نمیشه. توجه کردید؟ مگر اینکه اصرار موجب کشف معصیت بشه. صرف اصرار موجب چه نمیشه؟ مگر اینکه موجب کشف بشه. ولی تا مادامی که به حد کشف نرسیده جایز نیست. این مجموعه مباحث مربوط به استثنای اوله. استثناءات بعدی هم هست که در مقام تظلم اینها که دیگه حالا چون فردا دیگه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.